سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. جلسه قرآنی رو که توفیق شد چند جلسه ای رو محضر دوستان باشیم، هم دوستانی که زحمت میکشیدن تشریف می آوردن به صورت حضوری در جلسه محضرشون بودیم و هم رفقایی که به صورت مجازی این جلسه رو دنبال میکنن، این دهمین جلسه ایه که داره تشکیل میشه. بحث ما در عنوان کلی قرآن کتاب زندگی و اینکه قرآن در متن زندگی انسان ها میبایستی قرار بگیره و فی‌الواقع برای همین هم نازل شده قرآن که نقش محوری در حیات انسان داشته باشه و اینکه اساس حیات انسان ابتداءً بر مدار قرآن شکل بگیره و بر مدار قرآن به انتها برسه. اگر انسان بخواد از یک نقطه ای شروع بکنه که اون نقطه نقطه بسیار نورانی خاص و ویژه باشه در حیات خودش، طبیعتاً غایتی رو که طراحی میکنه اون غایت هم میبایستی از همین جنس نورانیت مبدأ باشه، یعنی مبدأ و معاد انا لله و انا الیه راجعون، همین که این حرکت از خدا باشه و هم انتهاش منجر بشود به ارزش‌های الهی و به غایاتی که خدای متعال مقرر کرده در حیات دنیوی و اخروی انسان. لذا انسان‌هایی که حیات خودشون رو حیات قرآنی می‌کنند و با حیات قرآنی حقیقت حیات خودشون را عجین می کنن، هم قرآنی ارتباط برقرار می کنند، هم قرآنی تشکیل خانواده می دن، هم قرآنی تحصیل می کنند، هم قرآنی معیشت خودشون رو رقم می زنن، هم قرآنی تمامی مراحل حیات خودشون رو سیر و سپری می کنن، ختم کار اونها هم قرآنی خواهد شد. اینکه همیشه ما از خدا می‌خواهیم که با اهل بیت و با قرآن محشور باشیم، حشر با اهل بیت و حشر با قرآن از همین دنیا شروع میشه. ما اگر در دنیا با قرآن محشور بودیم، در آخرت هم با قرآن محشور میشیم. اگر در دنیا با اهل بیت محشور بودیم، در آخرت هم با اهل بیت محشور میشیم. اگر در دنیا بر سر سفره قرآن نشستیم، در آخرت هم بر سر سفره قرآن مینشینیم. نمیشه انتظار داشته باشیم ما در دنیا بر سر سفره دیگری بشینیم و از اون سفره ارتزاق بکنیم، بعد در آخرت مائده ای که جلوی ما پهن می کنن مائده قرآنی باشه. این اونچه که در آخرت اتفاق می افته امتداد دنیاست، امتداد این دنیاست. این که تعبیر می شود بر امتداد داشتن همه مسائل در این دنیا از قبیل تعابیری که دوستان شنیدن از مقام معظم رهبری، مثلا در باب فلسفه آقا فرمودن که فلسفه باید امتداد داشته باشه، به صرف مباحث نظری اکتفا نشه. امتداد فلسفه به این معناست که این فلسفه میبایستی با حیات انسانی ارتباط برقرار بکنه و حیات انسانی رو به بالاترین مراتب خودش برسونه. این میشود امتداد فلسفه. اینکه عرفان امتداد داشته باشه و از عرفان نظری به عرفان عملی تبدیل بشود و حتی به اخلاق تبدیل بشود. البته بودند عارفانی که در طول تاریخ این معنا رو، یا فلاسفه‌ای که در طول تاریخ این معنا رو محقق کردند، از شاید بشود گفت از منحصرترین عرفا و فلاسفه‌ای که تونستند برای فلسفه و عرفان امتداد حقیقی ایجاد بکنند و این اتصال بین منظومه حوزه نظری نورانیت علم رو به صحنه عمل و واقعیت و تحقق خارجی محقق بکنن، می شود از امام رضوان الله تعالی علیه اسم برد که به معنای حقیقی کلمه هم امتداد فلسفه رو عینیت بهش بخشیدن، هم امتداد عرفان رو بهش عینیت بخشیدن و هم به فقه امتداد دادن. حتی به تلقی این که بعضی ها تصور میکنن که فقه رایج که به صورت معمولی امتداد عینی و خارجی و ظهور و بروز در اعمال و رفتار انسان ها داره. امتداد که گفته میشود، این امتداد امتداد جامعه، نه امتداد صرفا فردی و شخصی و در حوزه عمل فردی. امتداد فقه امروز امتداد کاملی نیست، امتداد جامعی نیست. اگر مثلا فقه ما میاد امروزه بعضی از تکالیف مکلفین رو در حوزه نماز و روزه و طهارات و حج و عبادات و غیر و ذالک رو معین میکنه، این بخشی از امتداد فقهه، نه کل امتداد فقهه. امتداد فقه یعنی ایجاد یک منظومه کامل از حیات انسانی که هم وضعیت انسان رو به لحاظ جامعه و جامعه پذیری انسان، هم وضعیت انسان رو به لحاظ تمدنی و شرایط تمدنی انسان و ارتباطات عموم عالم انسانی رو. فقه میبایستی به معنای حقیقی کلمه ارتباطات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات مالی، ارتباطات مختلف رو میبایست تعریف بکنه. این میشود فقهی که به معنای حقیقی کلمه امتداد داره. یعنی اگر فقه حوزه امتدادیش به این ابعاد از حیات انسان نرسه، میشود یه چیزی شبیه به اون فلسفه نظری که امتداد نداره، یا میشود یه چیزی شبیه به اون عرفان نظری که باز مثلا اون امتداد لازم رو نداره. چجور مثلا میشود که مثلا عرفان نظری یا عرفان عملی که فقط میاد وظیفه شخص رو، به اینکه شخص روی خودسازی خودش چطور کار بکنه، خودش رو چطور بسازه، به یک تعبیری مثلا گلیم خودش رو چطور از آب بیرون بکشه. اینکه انسان به این مرحله ما بخوایم نسخه بپیچیم برای انسان که خودت رو چطور میبایستی نجات بدی، این نسخه تقویت بعد منیت انسانه، تقویت اون بعد شخصی و منفعت طلبی انسانه، حتی اگر در بعد مثلا اخلاقی باشه. بعد اخلاقی حقیقی و امتداد حقیقی اخلاق، عرفان، فقه و فلسفه خدمت به جامعه است و خدمت به خلقه. اونجایی که انسان به تراز خدمت به خلق میرسه و کمال خودش رو در کمال دیگران میبینه، عزت خودش رو در عزت دیگران میبینه، رشد خودش رو در رشد دیگران میبینه، وقتی انسان به این سطح برسه که رشد خودش رو، علم خودش رو، نور خودش رو، اون شفافیت و زلالیت خودش رو در رشد دیگران ببینه، این میشود اون امتداد مطلوب، این میشود اون رشد مطلوب. چجور انسان وقتی روبروی آینه قرار میگیره، هرچی این آینه تمیزتر باشه انسان میتونه چهره خودش رو در این آینه شفافتر و زیباتر ببینه. لذا انسان برای پاک کردن و برای آرایه این آینه تلاش میکنه. انسان باید نسبت به دیگران اینطور برخورد بکنه. شفافیت برای دیگران، زیبا دیدن دیگران و زیبا خواهی برای دیگران، رشد و کمال برای دیگران، این من رو زیباتر جلوه میده. و بالعکس کدر کردن دیگران و کدر شدن دیگران و غبار آلود شدن دیگران مرا هم غبار آلود میکنه. مثل این آینه ای که غبار گرفته کدره، من خودم را هم در این معنا کدر میبینم، مکدر میبینم در این معنا. اون شفافیت، اون زیبایی، اون التزام، اون جذابیت هایی که برای حقیقت انسانی میشود تصور کرد اینجا دیده نمیشه. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله شاه آبادی رو، در این بود به معنای حقیقی کلمه تجلی حقیقی عرفان ممتد پیاده شده در عالم انسانی بودن. وقتی که ایشان تعبیر میکنن که اگر شما بخواید عرش الرحمن رو با زمین ارتباطش رو برقرار بکنید چه کار باید بکنید؟ ببینید این یک سوال خیلی شاید سخت و پیچیده و دست نایافتنی باشه. ایشون میگه نسخه ارتباط آسمان با زمین چیه؟ اگر شما بخواید عرش الرحمن رو، عرش خدا رو به زمین وصل بکنید، نسخه اتصال عرش خدا به زمین چیست؟ میفرماید که نسخه اتصال عرش خدا به زمین کتاب الله، قرآن، حبل الله. بعد این حبل الله به یه حبل دیگری باید متصل بشه، اون هم حبل الناس، هم به حبل الله و هم به حبل الناس. لذا این که ضربت علیهم الذله والمسکنه اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. میفرماید خوی حبل الله که روشنه، حبل الله کتاب الله که باید به حبل الله و به ریسمان الهی چنگ زد، این روشنه. حبل الناس چیه که میبایستی به ریسمان مردم چنگ زد تا اینکه انسان دچار ذلت و مسکنت نشه؟ میفرماید قلوب مجتمعه مؤمنینه که اگر قلوب مؤمنین با همدیگه گره بخوره یک عرشی ایجاد میکنه، این عرشه میشود نظیر عرش الرحمن. یه عرش الرحمن داریم در آسمان، یه عرشی در زمین باید براش ایجاد بکنیم. اون عرشی که در زمین باید ایجاد بشه که محبت وحی بشه، محبت ارتباط آسمان و زمین بشه، قلوب مؤمنینه که به هم گره میخوره. که انه این که قلوب مؤمنین مثل قطعات یک مثلا جورچین یا پازلیه که این قطعات به هم دیگه که وصل میشن یه عرشی ایجاد میکنن. لذا ایشون میفرماید که عرش الرحمن با قلوب منفرده ارتباط برقرار نمیکنه. قلوب منفرده مثل یه آجر، یه کاشی، این نمیتواند سطح ایجاد بکند. یه آجره، این سطح ایجاد نمیکنه. اگر بخوایم سطح ایجاد بکنیم باید تعداد زیادی از این قطعات رو به هم وصل بکنیم. این تعداد زیادی از قطعات که بخواد به هم وصل بشه، میفرماید جنس این قطعات جنس قلبه. قلب چه جنسی داره؟ جنس این قطعات از جنس قلوبه. بعد عامل وصل این قطعات چیه به هم دیگه؟ اون مصالحی که میخوان به هم دیگه وصل بشن، اون عامل اتصالشون چیه؟ میفرماید عامل اتصالشون اخوته، قاعده اخوت. که ما در جلسات اخیر قرآنی که در این 3-4 جلسه اخیر راجع به این موضوع بحث کردیم که چطور اخوت عامل این اتصاله، از چه منظری اخوتی که بین مؤمنین ایجاد میشه قلباشونو به هم متصل میکنه و این اتصال قلوب به همدیگه ایجاد یک عرش یک پارچه میکنه. لذا عرش همونطور که در آسمان ها وحدت داره، متشتت و متفرق نیست، نظیرش بر روی زمین نمیشود یک عرش متفرق و متشتت باشه، اگر این عرش بخواد آینه اون عرش بشه. اگر این عرش متفرق و متشتت بود نمیتونه نظیر اون عرش بشه. اگر بخوایم جنس این عرش رو از تکثر به وحدت برسونیم، مصالحش قلوبه، عامل اتصالش اخوته، ثمرش جماعته، نه جمعه، نه اجتماع، نه نه جمع و اجتماع، ثمرش جماعته. جماعت مثل مدل نماز جماعتی هست که خونده میشه، اگر 100 نفر کنار هم دیگه نیت نماز فرادا بکنن، کتف به کتف هم باشن، وقتی شما میخواید حساب بکنید میگید دارن 100 تا نماز میخونن، دارن نماز فرادا میخونن، همینها همه با هم دیگه نیت جماعت بکنن، میگید 1 نماز دارن میخونن، 100 تا نماز نمیخونن، ولو 100 نفرن، 100 نفرن دارن 1 نماز میخونن، ولی وقتی نیت نماز فرادا بکنن میگید این 100 نفر دارن 100 تا نماز میخونن. لذا قلوبی که بخواد عرش اولیاء الله بشه برای عرش الرحمن، همه باید تبدیل به 1 قلب بشن. نمیشه 1000 تا قلب، چند میلیون قلب، چند میلیون ایده، نه، 1 قلب باید بشن، 1 دل بشن، 1 دل، 1 دل اتفاق بیفته، که فی الواقع اون اخوته و جماعته اینجا نقش تعیین کننده ای داره و عامل اصلی ایجاد این وحدته، اون نخ تسبیحیه که همه این قلوب رو به هم گره میزنه و اون ولایت، ولایت اهل بیت عامل اصلی وحدت بخشیه، عامل اصلی جماعت سازیه. اینکه جماعت به معنای حقیقی کلمه عامل اصلیش میشود ولایت، و بعدش اون جماعت شکل میگیره و اون وحدت شکل میگیره و بعد میشود نظیر عرش الهی. اگر شد نظیر عرش الهی که قاعدش رو دادن، این رو فوق العاده خدا رحمت بکنه آیت الله شهابادی رو خیلی زیبا این رو ترسیم کردن، فرمودن میخواید تمدن درست کنید، که باید تمدن درست بکنید، تمدن بشری میخواید درست بکنید، فرمودن اساس تمدن بشری مبتنی بر تدینه، شما تدین درست بکنید، تدین درست بکنید، اخوت درست بکنید، جماعت درست بکنید، اتصالش رو به ولایت برقرار بکنید، بعد کل این که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خب این برکات، اگر مراد برکات سماوی مثل اون چیزی که بعضی از مفسرین در ذیل تفسیر این آیه فرمودن که مراد بارون و امثال این موارده، خب ارضیش رو هم بیان کرده و من الارضش رو هم بیان کرده، خب آب روی زمین هم هست، خاک روی زمین هم هست، همه اون چیزی رو که از حیث برکات آب و خاک و غیر و ذالک زمین رو هم بیان کرده. این که تأکید به برکات سماوی کرده، بعضی از مفسرین خیلی زیبا فرمودن که جنس برکات آسمانی سماویه، از خود جنس سماست، از جنس آسمانه، یعنی برکات آسمانی از جنس علمه، از جنس معرفته، از جنس بینشه، از جنس دانشه. این که اگر مردم به یک تقوای جمعی رسیدن، به یک ایمان جمعی رسیدن، چنان دربهای آسمان بروشون باز میشه که میتوانن حد نهایت معارف رو، حد نهایت علوم رو، حد نهایت بصیرت رو کسب بکنن، برکات زمینی رو میتونن استخراج بکنن. از همه برکات زمین که خدا مقرر کرده، یه قواعدی رو خدا قرار داده، گفته از این قواعد استفاده بکنید، شما از باب این که مخلوقات من هستید از این قواعد استفاده بکنید و به حیات خودتون ادامه بدید. حالا حیات مادیتون رو یه طور رقم بزنید، حیات معنویتون رو هم یه طور رقم بزنید. لذا گفته این زمین آبش بدید رشد میکنه، مسلمان باشید یا کافر باشید فرق نمیکنه. این هسته رو بشکافیدش انرژیش آزاد میشه. توی مسلمانی هسته رو بشکافی یا مثلا کسی دیگر این هسته رو بشکافه، این قاعده الهیه. خدا گفته من این رو در اختیار شما قرار دادم، شما تلاش بکنید. ان لیس للانسان الا ما سعا، این انسان ها، این انسانی که سعی میکنه، هر کسی که سعی میکنه میتونه کشف بکنه. اینجا مثلا شما چاه میکنی به آب میرسی، فرق نمیکنه اون کسی که داره کلنگ میزنه مال این کشوره یا مال اون کشوره، بعد تقدیر اقتضای این زمین اینه که آب داره، اقتضای این سرزمین اینه که میشود مثلا درش کشت و کار کرد. این طبیعی، این مقدار از برکات ارضی که خدای متعال قرار داده. اونم برکات آسمانی رو میفرماید، برکات آسمانی تقوای جمعی میخواد و ایمان جمعی میخواد و عمل صالح جمعی میخواد که انسان بتونه به این معنا برسه. لذا اینکه قرآن به معنای حقیقی کلمه کتاب زندگیه، کتاب حیاته، قرآن کتاب حیاته، این به معنای حقیقی کلمه. این یه تقریبا بعضی از نکاتی بود که در جلسات قبل به یک نحوی بهش اشاره شد. دوستان دیروز پریروز چند تا سوال برای ما فرستادن، گفتن که از جلساتی که گذشت چند تا سوال پرسیده شده بود و رفقا پیام داده بودن که اگر اینها رو یه قدری بیشتر توضیح داده بشه بحثای گذشته یه قدری کاملتر میشن. من دو سه تا از اون سوالات رو هم بهشون اشاره میکنم و جواب میدم. من جمله این که فرموده بودن که شما گفته بودید که قرآن کتاب غیر قابل تحریف، ما در جلسات اول گفتیم چرا قرآن رو مبنا قرار بدیم، یه لیستی رو بیان کردیم به این دلائل، دلائلی رو که بیان کردیم چرا قرآن مرجعیت داره و قرآن میتواند بشود کتاب زندگی، مواردی رو بیان کردیم. من جمله این رو عرض کرده بودیم که قرآن کتاب غیر قابل تحریفه و انسان به چیزی اتکال میکند که قابلیت تحریف نداشته باشه و مستحکم باشه. میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتاب رو خدای متعال میفرماید یه مکانیزم پیاده سازی داره، مکانیزم پیاده سازیش در اختیار خدای متعال و معداتی که خدا مقرر کرده، منحصرا در همین معناست. هیچ کس نمیتونه در این مدل پیاده سازی قرآن و در نحوه پیاده سازی قرآن و بعضی از پیشنهادهایی که مثلا افراد داده بودن برای قرآن که میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خدای متعال میفرماد اگر ما قرآن رو یه جور دیگری مثلا میخواستیم نازل بکنیم، مثلا میخواستیم به فلشش رو به سمت کوه‌ها ببریم، کوه‌ها منهدم میشدن. یه قلبی میخواد، یه دل بزرگی میخواد این قرآن که بشود محبت نزول خودش. ما این قرآن رو، هم تکون قرآن رو، هم نزول قرآن رو، هم فرود قرآن رو، محل فرود قرآن رو، کل چرخه رو ما طراحی کردیم، کل چرخش رو خدای متعال میفرماید این نحن نزلنا الذکر، این ذکر رو کلش رو از ابتدا تا نحوه نزولش تا محبتش و محل نزولش رو تماما ما طراحی کردیم و چون ما طراحی کردیم، ما اون علت محدثش بودیم، ما هم علت مبقیش خواهیم بود. و انا له لحافظون، مکانیزم حفظش رو هم ما طراحی کردیم که چطور می شود محافظت بشود و مسون بماند از اشکالات و تحریف ها و دسیسه هایی که در کتب قبلی ساری و جاری شد. خب بر تقدیر می تونستن افراد اونها رو، چون بنا بود که اون اقوام یا اون آیین ها و اون ادیان اونها موقت بودن، بنا نبود که دائمی و ثابت و پایدار باقی بمانند. خب چیزی که موقته می شود درش اشکالات اینجوری هم به وجود بیاد، ولیکن یک امری که بر دوام و ثبات مقرر شده دیگه نمیشود منحرف بشود. لذا اساس ضمانت عدم انحراف قرآن در خود قرآن داده شده توسط خدای متعال. این به لحاظ شکلی و به لحاظ الفاظ و عبارات و اینها، به لحاظ محتوا حالا در اشکالی هم که دوستان ممکنه مثلا شنیده باشن، قرآن در باب بحث تحریفش کسی ادعا نکرده چیزی به قرآن اضافه شده، تقریبا کسی ادعا نکرده مثلا این آیه یا این سوره اضافه شده به قرآن. ادعاهایی که نوعا وجود داره در کاستیه، میگن بعضی از چیزها در قرآن بوده حذف شده، قرآن موجود خالی از بعضی از مواردیه که بوده، حالا میگن محظوراتی بوده. یعنی ادعا اینجاست، ادعا در زیادت نیست، ادعا در کاستیه. حالا در خود کاستی هم اونهایی که استدلال میکنن، بعضا استدلال میکنن به عرضم به حضور شما، حالا یه سری کتب از قبل بوده، یه بحثای هم اخیری که در سنوات، یعنی در این صده های اخیر شد، مثل کتاب فصل الخطاب محدث نوری که بحثی رو در این ارتباط مطرح کردن که بعضی از شاگردان ایشان میفرماین که مثل مرحوم آقا بزرگ تهران گرد مرحوم محدث نوری بوده، میفرماین که من بارها از عرضم به حضور شما استاد خودم شنیده بودم، مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل، که اون چیزی رو که من منظورم بود از فصل الخطاب قرآن، میخواستم تأکید بکنم بر این که این چیزی رو که ادعا میکنن در تحریف، این اتفاق نیفتاده. خب بعد استدلالات من اشتباه ازش برداشته شد، که عین این که من دارم استدلال میکنم بر این که بعضی از این موارد مثلا مصداق تحریفه، یا این که مثلا گفته شده که امیرالمؤمنین در اون فتره خاصی که براشون به وجود آمد، در اون فتره امیرالمؤمنین قرآن رو جمع‌آوری کردن و کتابت قرآن انجام دادن، بعد وقتی که قرآن رو عرضه کردن، این بعضی از این عرضم به حضور شما شرایطی که اونجا به وجود آمد، حضرت خب گفتن بسیار خوب، مورد اقبال قرار نگرفت قرآن علی ابن ابی طالب، و حضرت گفت بسیار خوب، پس دیگه این قرآن رو نخواهید دید. بعد گفتن اون قرآن درست بود که امیرالمؤمنین عرضش نکرد دیگه. بعد حسب روایات شیعه میفرمان اون قرآنی که امیرالمؤمنین ارائه کرد همین قرآن بود، هیچ کم و زیادتی درش نبوده، چند تا اضافه داشته که میگن درش حذف شده. حضرت شأن نزول آیات رو هم ذکر میکنه در اون کتابته، شأن نزول رو و تفسیر و دلیل بعضی از آیات رو ذکر میکنه، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اجازه ندادن اهل بیت قرآن رو تفسیر بکنن و خیلی ابراز ناراحتی میکنن. امام وقتی دارن سوره حمد رو تفسیر میکنن، میفرمان که اجازه ندادن اهل بیت قرآن رو تفسیر بکنن. اینا یه مواردی بوده که حضرت اشاره کرده که این دلیل نزول این سوره، این حرف مقطعه، این آیه اینه، من در کنار پیامبر بودم و به این دلیل این آیه یا این سوره نازل شد. خب این مورد اقبال قرار نگرفت از طرف مسلمانان اون زمان، مورد اقبال قرار نگرفت. خب حضرت هم دیگه جمع کرد این رو و امروز در دست اهل بیت، نسلا بعد نسل و طبقه بعد از طبقه، در اختیار اهل بیت این قرآن از باب شأن نزولی و تفسیری و این موارده. ولی این نبوده که مثلا حضرت بگن که یه آیه ای کم شده زیاد شده، یا بعضی مثلا از آیات حسب ترتیب، این که مثلا این آیه ترتیبش این قبل یا بعده، این در این سوره است یا در اون سوره، در یک مقاطعی این از اهل بیت سوال شده، بعد یه جورایی تلویحاً تأیید کردن که بله بعضی از موارد مثلا این جلوتره، این آیه مثلا عقبتره، ولیکن خللی به قرآن وارد نمی کنه، محتواً معنای قرآن رو درش هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. یا این که می فرماین اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ كَانَ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. این که قرآن نه فقط به لحاظ شکلی و لفظی و اینا قابل تحریف نیست، قرآن به لحاظ محتوایی هم قابل تحریف نیست. نه باطل میتواند در قرآن اثر بذارد، از این که مثلا از یک ناحیه‌ای بیان مثلا ورود بکنن، من بین یدی من خلفهی، این که این چون این تأثیر نمیتونن در قرآن استدلال بکنن، اشکال قبلی، اشکال بعدی، هیچ اشکال محتوایی هم به قرآن و به مضامین قرآن و به حقیقت قرآن نمیتونن وارد بکنن و هر چیزی هم از حیث اشکال تا حالا مطرح شده پاسخ داده شده، تا اینکه پیامبر میفرماید ان علی کل حق حقیقتا و علی کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. میفرماید حق و حقیقت هر چیزی معیارش قرآن، هر چیزی موافق کتاب الله بود رو اتخاذ بکنید و هر چیزی مخالف کتاب الله بود رو رهاش بکنید. اینم به عنوان یک معیاری که اگر تحریفی در قرآن شده بود که دیگه نمیشود، نمیشد چنین معنایی رو مطرح کرد. یا نکته ای رو که بعضی از آقایون گفتن که ضرورت خواندن مثلا سوره کامله در نماز به لحاظ فقهی، میگن اگر اشکال تحریف وجود داشت در بعضی از سوره قرآن نمیشد به صورت مطلق بگن که شما میتونید یک سوره کامل بخونید، چون این احتمال برای همه سوره به وجود میامد دیگه، بعد شما نمیتونستید از سوره برای قرائت در نماز استفاده بکنید. این یک سوال که دوستان پرسیده بودن. یه سوال دیگه راجع به معجزه بودن قرآن پرسیدن که یه نکاتی رو ما اونجا گفته بودیم، چند تا اشکال دوستان کردن در خصوص معجزه بودن. یه بحثی رو شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارن، بحث خیلی خوبیه. آقای مطهری میفرمایند که اون چی که از معجزه مطرح میشه در باب قرآن، مثلا میان معجزه رو به صورت یک امر خیلی خارج از قواعد، میگن معجزه امریز خارج از قواعد، قاعدمند نیست. شما نمیتونید قواعد رو بر معجزه تطبیق بدید، یعنی یک اتفاقی، یک واقعیتی که با قواعد مثلا ما قابل تطبیق نیست، یه این یک مسئله. یا اینکه خارج از قواعد نیست ولی استثناست، در هر قاعده ای یه استثنایی وجود داره، معجزه هم از باب استثناست. آقای مطهری میفرمایند این دوتا حرف اصلا حرفای خوبی نیستن، این دوتا حرف خیلی اشکال دارن. اینکه شما میخوایید یه قاعده ای رو با قرآن اثبات بکنید، بعد میگید خود قرآن قاعدمند نیست، خود قرآن میگید یه معجزه ایست خارج از قواعد، بعد میخوایید با یه مبنایی که خودش رو از قاعده بودن دارید میندازید و تبدیلش میکنید به یه امر خارج از قاعده، بعد میخواید باش یه قواعدی رو اثبات بکنید، یه بنایی رو بذارید. میفرماید اصلا من به نظرم میاد این دیدگاه توته است، اصلا این دیدگاه اساسا برای تخریب قرآنه. یا اینکه قرآن مثلا مدل معجزه بودن قرآن یه استثناست، اینکه ما یه روال طبیعی یه قواعدی داریم، بعد مثلا یه چیزای استثنا شده من جمله اینکه مثلا. بعد میفرماید این که بعضی ها میگن نه اصلا معجزه اون چیزیه که ما ازش عجز داریم، چون بعضی ها میگن معجزه یعنی خارق عادت، خرق عادت یعنی خلاف قاعده، یا این که مثلا بگید معجزه از باب عجزه، از باب ناتوانی که ما ناتوانیم در انجام اون کار. دوباره به این دوتا مسئله اشکال میکنن، میگن نه از این بابه نه از اون بابه، دوباره این دوتا مسئله. بلکه این فرماید مسئله قرآن رو در خود قرآن ببینید چه تعبیری به کار برده شده برای اعجاز قرآن. از کلمه آیت استفاده شده که قرآن آیته، قرآن نشانه است، آیاته. هر جا هم دیدی کلمات آیات رو به عنوان معجزات میان، مثلا آیات آسمانی، این که مثلا آیات رو برای شما خلق کرد، آیات مثلا در آسمان، آیاتی در زمین، میفرمود قرآن هم از همین جنس آیات، این آیته، آیت الهی اولا. بعد ثانیا قواعد، اگر مرادتون قواعد طبیعی حاکم بر عالم مادی باشه که شما اساساً کل نظام هستی رو نمیتونید صرفاً با این قواعد تحلیل بکنید، اگر حسب مبانی فراتر از قواعد مادی بلکه اون قواعد ماورایی رو هم درش تطبیق میدید، یعنی ترکیبیه، قرآن ادلش ترکیبیه، ترکیب از قواعد ماورایی و قواعد مادی و کاملا قاعده منده و این قواعد ترکیبی قابلیت پیاده شدن و پیاده سازی داره. لذا میگن معجزه یه امری قابل تکراره در یک شرایط خاصی، اگر شما به همه قواعد ترکیبیش بتونید دسترسی پیدا بکنید. بله مردم اون زمان در اون مقطع و در اون زمان نمیتونستن به چنین چیزی دسترسی پیدا بکنن، لذا اظهار عجز میکردن از این معنا. ولیکن به صورت کلی وقتی شما بتونید قواعد اعجاز رو در ترکیب مادی و معنویش کشف بکنید، این قابل تکراره. اینم به لحاظ معجزه بودن قرآن این چند کلمه رو اضافه کردیم. حالا معجزه لفظی بودنش یا معجزه معنوی بودنش رو هم یه اشاره کرد. نکته بعد که پرسیده بودن دوستان در رابطه با اینکه قرآن، عرض کرده بودیم قرآن کتاب تقواست، گفته بودن این رو یکم بیشتر بیان کنید که قرآن کتاب تقواست یعنی چی. عرض کردیم که قرآن، خود تقوا رو عرض بکنم، تقوا یعنی معصومیت. حالا تقوا رو در ترجمه بیشتر به پرهیزکاری تفسیر میکنن که مراد از تقوا یعنی پرهیزکاری. دقیق ترش رو میفرمان این وقایقی، این از وقایه آمده شده. این وقایت کردن یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو به مرز مسئولیت میرسونید، مسئولیت و محافظت. مسئول کردن و مسئول شدن یعنی چی؟ یعنی توانمند شدن. یعنی مکانیزم تقوا مکانیزم توانمندسازی افراده. مکانیزم تقوا مکانیزم فرار نیست، مکانیزم ترس نیست، مکانیزم پرهیز و خوف و قایم شدن و ندیدن و نشنیدن و اینها نیست. مکانیزم تقوا مکانیزم تولید قدرته، مکانیزم تقوا مکانیزم تولید توانمندیه. این که انسان توانمند میشه آسیب پذیر نمیشه، این که انسان قوی میشه متزلزل نمیشه. این وقایت و این قدرت و وقاهم الله شر ذالک، این که خدا وقایت کرده، یعنی مثلا وقایت به چه معنا؟ خدا یه توانمندی، یه قدرتی، یه استحکامی ایجاد میکنه که از شر اون مسائل افراد در ایمن. لذا تعابیری که برای تقوا به کار برده شده در روایات، یه جا از تقوا به کشتی تعبیر شده، فرمودن که ان الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر فجعل سفینتک فیها تقوا الله فلتکن سفینتک تقوا الله. خب این که شما بیاید کشتی خودتون رو یه چیزی ایجاد کنید، یه قدرتی ایجاد کنید برای خودتون که در این بحر عمیقی که دارید حرکت میکنید آسیب نبینید، به شما لطمه نخوره. لذا یه جا تقوا رو به این سفینه و به این کشتی تعبیر میکنه، یه جا تقوا رو به دژ و به قلعه تعبیر میکنن که تقوا به سان یک دژ و به سان یک قلعه قدرتمندیه که به سادگی نمیشد فتحش کرد. یعنی انسان متقی در یک دژ فوق العاده قدرتمندی قرار گرفته که به سادگی لشکرها حمله بکنن به دیوار این قلعه میخورن، یعنی لشکرهای منکر، لشکرهای بدی، لشکرهای زشتی، شبهات، اشکالات، مسائل مختلف. انقدر مستحکمه دژ قلب این انسان متقی، دژ فکر این انسان متقی انقدر مستحکمه که با این حملات عادی براحتی شکسته نمیشه و شکست نمیخوره. اینم تعبیر مثلا دژگر، یا تعبیر سپر کردن، مثلا گفتن تقوا سپره، اینکه اگر تیری به سمت شما آمد شما سپری برای دفاع دارید، قدرت دفاعی. یعنی قدرتی برای شما ایجاد میکنه تقوا، قدرت حرکت ایجاد میکنه، قدرت دفاع ایجاد میکنه، قدرت استحکام ایجاد میکنه. این خصوصیت قرآنه. انسان وقتی به قرآن پناه میبره چنان قدرتی کسب میکنه، فارغ حق از باطل پیدا میکنه. اینکه انسان با تقوا میتواند فارغ حق از باطل داشته باشه، اینکه انسان با تقوا هیچ وقت به هیچ بنبستی بر نمیخوره. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. انسان فارغ پیدا میکنه، انسان به بنبست نمیخوره. ببینید این انسان چقدر باید قوی بشه که هیچ بنبستی نداشته باشه. چجور میشه مثلا گفته میشه آقا فلانی یا فلان کشور هیچ بنبستی نداره، هر کاری دلش بخواد میکنه چون قدرت داره. میفرمود انسان متقی اینجوریه، انقدر قدرت داره هیچ بنبستی نداره، هیچ کس یارای مقابله با او رو نداره. لذا تقوایی که بعضا تعبیر ازش میکنه تقوای ضعفه، که مثلا آقا تقوا داشته باش، برو مثلا توی یه جایی مخفی بشو، برو مثلا تو جامعه نباش، ارتباط برقرار نکن، چی یه تقوای خیلی هی مثلا این موجود انسانی رو به جای که تقویتش کنن هی این موجود انسانی رو تضعیف بکنن. بله یه جایی بعضی از پرهیزها لازمه اون قوت هست. آن حضرت داوود از خدا میخواد که حکم واقعی رو به من، خدای حکم واقعی رو بگو. چون آمدن گفتن که مثلا این یه فردی داره ادعا میکنه که اجلکم الله، این گاوی که دست این یکی آدمه، این مثلا این گاو منه، این فردم یا این گاو دست منه، در ید منه. پیش جور داره ادعا میکنه که مثلا آوردن پیش حضرت. حضرت گفت که از خدا خواست، خدا پیش گفت خب میری اونی که اون تناب گاو به دستشه او رو، گاو رو ازش میگیری، سر او رو از بدنش جدا میکنی و تناب گاو رو میدی به او یکی که مدعیه میگه گاو مال منه. خب آمدی حکم پیاده بکنه، یه بار همه مردم بهش اعتراض کردن که چه حکمیه شما داری میکنی، این آدم این مثلا گاوشه، بعد این هم مثلا مدعیه. خب نتونست حکم رو اجرا بکنه، برگشت گفت خدای این چیزی رو به من امر کردی، منم اطاعت کردم، اینجوری شد. خدای متعال بهش فرمود که بله، این فرد که این گاو حالا دستشه، این گاو مال پدر یکیه که مدعیه، این تو راه پدر این رو کشت، این گاو رو از او گرفت و اینو. این که گاو خودشونه، میشناسه گاو خودشون رو، آمده داره ادعا میکنه این گاو، ولی هیچ دلیلی نداره که این پدر من رو کشت بتونه اثبات بکنه. این که از من حکم واقعی خواستی، حکم واقعی، ولی از من حکم واقعی نخوا، برو طبق ظاهر بگو گاو دست اینه، اینم گاو مال خودشو ببره بر. اگر بخوای بنا بذارید که از من حکم واقعی بخواید، نظام جامعه از هم میپاشه. ممکنه یه جاهایی شما حکم بکنید که فی الواقع مثلا حق مال ایکیه نه مال ایکیه، ولی سرجمعش در نهایت انتظام اون زندگی اجتماعی بشری این درست تره، این صحیح تره. الا اینکه یه روزی برسه اون حکومت حقه اهل بین، که بعد حسب روایات میفرمان که امام زمان حکم میکنه به حکم واقعی، دیگه حکم نمیکنه به ظواهر، حکم میکنه حضرت به احکام واقعیه. لذا اینکه قرآن فصل الخطاب، قرآن قدرت تجزیه و تحلیل و تطبیق رو در فرد به گونه ای بالا میبره که میتونه به نحو فصل الخطاب عمل بکنه حسب احکام ظاهریه و حسب توانمندی، که هم از باب این که ثقل اکبره و همه جا گفته شده که ثقل اصغر رو و مسائل مختلف رو به قرآن ارجاع بدید به عنوان اینکه قرآن ثقل اکبره، و همچنین شبهه بعدی که مطرح شده بود در رابطه با اینکه قرآن فارغ حق از باطله، که این رو در دل بحث تقوا عرض کردم که در بحث تقوا همطور که قرآن کتاب تقواست، قرآن معنای فارغ بودن حق از باطل رو هم اینجا براش محققه. خب انشالله که موفق و مؤید باشی، خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا ببر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تاییداتش بیفزای. الى ارواح الشهداء والمؤمنین و من مات على ولایت امیر المؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.